لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه نهم تفسیر سوره هجر، توضیح راجع به آیات 16 تا 18 و سپس آیه 19 و 20. عرض شد که برای شناخت و معرفت حق و دست برداشتن از لجاجت ها در مقابل قرآن و وحی و نبوت، خداوند بعد از اینکه فرمود ما حفاظت میکنیم قرآن رو و شما انبیا مؤمنین مسلمین نگران نباشید، برای اینکه اینها دست از لجاجت بردارن میفرماید ما آسمان ها رو دارای برج ها قرار داد. برج به معنای جای بلند است، به معنای ظهور و بروز است، و برج ها در اطراف شهر نقطه ای بوده است که همه جا دیده می شده است و ظاهر بوده است. مثل اینکه تبرجت المرأه، یعنی زن خودش رو ظاهر می کردد با آرایشش، با وضعیتش، و در جلو دید افراد قرار می داده. اون چیزی که بیشتر دیده می شود، مثلا الان برج میلاد در ایران یا برج هایی در کشورهای مختلف جهان. ما آسمان ها رو قرار دادیم از جهت برج، یعنی در جایگاه بلندی، و اونها رو زینت بخشیدیم برای اهل معقول، برای اهل دقت، و مدیریت این آسمان ها رو از شیاطین جنی و انسی حفظ کردیم، مگر کسی که شیاطینی که بخوان استراق سم کنن اونها رو میرانیم و اجازه ورود به اونها نمیدیم. به قول ماها اون رو ترور میکنیم و ترد میکنیم و او تیراندازی میکنیم. این تیراندازی به عنوان شهاب ثاقب در آیات دیگر و شهاب مبین در این آیه روشن است. اگر ما معنای مادی این سه آیه رو بگیریم، گفتیم همین شهاب ها سنگ های پراکنده است که در جو گاهی در شب ها دیده می شود که از کرات و در آسمان، و این مراد از شیاطین کسانی که در مدیریت و نظم و انضباط افلاک و برج ها و حرکت آسمان و زمین و ماه و ستارگان و سیارگان دخالت کنند، این نظم عمومی رو به هم بزنن، نه کسی نمیتواند. مدیریت واحد، قدرت واحد، علم واحد خداوند است و کسی در این مدیریت حق دخالت نمی کنه. و اگر کسی بخواد دخالتی بکند، شیاطین جنی و انسی، کما این که آدم رو وسوسه کردن که گمراه کند ابلیس، به هر حال خداوند با شهاب مبین او رو ترد میکنه. معنای دومم این شد که ما بیمگیم این مراد آسمان معنوی ظاهری که ما میبینیم نیست، آسمان علم و معرفت و شناخت و شعور است که برج‌هاش بگیم انبیا هستن، ائمه هستن. شما در آسمان فقاهت و علم چه میبینید؟ این تعبیرات در نوشته ها هم هست. هر جای بلند و جایگاه بلند معنوی رو به اون میگن آسمان و سما، و ما آسمان علم و فقاهت و معرفت و جایگاه قرآن رو اگر ما معنای معنوی بگیریم، تناسب با آیات قبل دارد که فرمود ما قرآن را از شیاطین جنی و انسی و از همه توطئه ها حفظ میکنیم. این هم ادامه اون بحث است. و اگر کسی هم برای استراق سم و توطئه بیاد، اون رو تردش میکنیم و با تیراندازی مخصوصی که شهاب ثاقب یا شهاب مبین است باهاش برخورد. در ادامه آیات و آفاقی که آسمان مطرح شد در این سه آیه، زمین مطرح میشود در آیه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والارض مددناها والغینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل شیء موضون. و زمین رو مطرح میکند خداوند از آیات افقی. مددناها، کشیدیم. مد در تجوید میگیم یعنی حروفی که با این علامت باید موقع خواندن کشیده بشود. ما زمین رو کشیدیم. کشیدیم ها یعنی به زمین. زمین هم مؤنث مجازی ما زمین رو کشیدیم، یعنی گسترده کردیم، کوه‌ها رو قرار دادیم درش، دریاها رو قرار دادیم، دشت‌ها رو قرار دادیم، جنگل‌ها رو قرار دادیم. و الغینا، و قرار دادیم فیها در زمین کوه‌ها رو. الغینا، انداختیم در زمین کوه‌ها رو، همون قرار دادیم دیگه، یعنی زمین پستی و بلندی دارد. اگر زمین هم یک نواخ می بود زیبا نبود، آسمان هم اگر یک نواخ می بود زیبا نبود، انسان ها هم اگر یک نواخ بودن زیبا نبود. قدهای مختلف، رنگ های مختلف، شکل های مختلف، جنسیت های مختلف. و الغینا فیها رواسی، ما در زمین کوه ها را قرار داد. و انبتنا فیها، و رویاندیم فیها در زمین، من کل شیء موزون، از هر چیزی وزن شده، حساب شده، دقیق رویاندیم. یعنی اگر ریحان را آفریدیم به نحوی موزون است که از خوردنش طرف لذت میبره، تیغ ندارد، زبر نیست، برای خوردن آماده است. و همینجور سبزیجات دیگر مثل اسفناج، مثل گندم رو به گونه دیگه آفرید، جو رو به گونه دیگه، برنج رو به گونه دیگه، و همینجور درختان مختلف رو و میوه های مختلف رو. اگر مثلا پرتقال میخواست 1 کیلو باشه، شاخه هاش توان تحملش رو نداشت. به هر حال چه شاخه، چه تنه، چه ریشه، چه میوه، چه پوستش، چه محتواش، چه هستش، همه اینا حساب شده است. موضون یعنی همه وزن شده، یعنی دقیق، متعادل. زمین هم متعادل آفریده شده، آسمان هم متعادل آفریده شده. اگر تعادل نمی داشت نمی تونست حرکت ها دقیق باشه، از بین می رفت، پرتاب می شد، تصادف می شد. این نظمی که در آسمان ها و زمین و حرکت انتقالی و وضعی این ها هست، و نور مناسب، هوای مناسب، فصل های مناسب، رودخانه های مناسب، دریاهای مناسب، آبهای مناسب چشمه و چاه و رودخانه، گیاهان مختلف، میوه های مختلف، من کل شیء موزون، همه در یک جایگاه. برای چی خدا اینا رو قرار دادی؟ زمین برای چی؟ رودخانه برای چی؟ گیاهان و درختان و اینها برای چی؟ جوابش آیه ای، و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین، قرار دادیم همه اینا رو برای شما. فیها در همه اینها معیشت شما، زندگی شما، آبادانی شما، حیات شما، خوردن شما، آشامیدن شما، همه زندگی شما در پرتو وجود آسمان ها و زمین. باران بیاد زمین آباد بشه، زمین استعداد خاکش هم پرتقال باشه، هم موز باشه، هم کیوی باشه، هم نارنگی باشه، هم بادنجان باشه، هم خیار باشه، هم کدو باشه، هم ماش و هم نخود و هم لوبیا باشه، انواع برنج ها، انواع انگورها، اینها. و جعلنا لکم فیها معایش، معیشت شما و زندگی شما در گرو همه این نعمت هاست. و من لستم برازقین، خیلی جمله قشنگیه، و من لستم لهو برازقین، برای کسانی که شما نمیتوانید با آنها رودی بدهید، کسی که نیستید برای او رازقین، شما که نمیتونید به او رودی بدهید، اوست که به همه شما روزی میده، اوست که رودی شما رو تأمین میکند، اوست که با همه این موجودات و همه این امکانات نان و آب شما رو تأمین میکند، نه تنها برای شما بلکه برای همه موجودات زنده. و کسانی که شما رودی آنها را نمیدهید، و کسی که لستم له برازقین، و کسانی که شما نیستید برای او روزی بدید، خداوند است که همه را روزی میدهد. از دسترس شما خارج از اون انسان پشت کوه، اون حیوان زیر خاک، و من لستم له برازقین، خداوند قرار داد برای شما و برای تمام کسانی که شما ها نمیتونید رودی اونها رو تامین کنید، خداوند رودی اونها رو تامین میکنه. جل الخالق. پس نظام وجود برای تأمین معیشت و زندگی همه ماست. ما چقدر شاکریم، چه اونهایی که میبینیم چه اونهایی که ناپیدا هستند از دید ما. خداوند معاصره اقتصادی ندارد. قرار دادیم برای شما و تمام کسانی که شما روزی دهنده اونها نیستید. و السلام علیکم و رحمت الله.